لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدية محزر مبارك حضرت ولي عصر حجة ابن الحسن العسكري عليها آلاف التحية والثناء روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات خط بفرمید. بهره گذشتگان اهل ولا، گذشتگان جمع حاضر، رفتگان و گذشتگان زحمت کشای این محفل و مجلس، شهدا، شهدای مدافع حرم، علما، امام راحل، صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. اللهم صل و سلم و علی محمد جان فرج. اجازه بفرمایید منبر امشب رو با یک مسئله شروع کنیم طبق سنت منبریای قدیم عمل کنیم که خیلی قریب واقع شده الان احکام و مسائل شرعی کمتر در مجالس روی منبرها گفته میشه، ولی چند مورد رو چون اخیراً دیدم گفتم حالا محضر دوستان عرض بکنم. خواندن حمد و سوره برای آقایون در نماز صبح و مغرب و عشاء واجبه که با صدای بلند خوانده بشه. خیلی ها ممکنه خجالت بکشن یا بخوان مثلا تو حس حال برن، یعنی یواش میخونیم. یه اشکال شرعی بزرگه که باعث بطلان نماز هم میشه. آقایون، خانمانه، آقایون اگه یک کلمه از حمد و سوره نماز صبح و نماز مغرب و عشاء رو عمدن با توجه آهسته بگن نمازشون باطل. حالا باید بریم حمد و سوره هامون رو درست کنیم، تصحیح کنیم، ولی ترس هم نداشته باشیم از این که کسی صدای ما رو میشنوه. منظور از بلند گفتن هم اظهار کردنه، نه که داد بزنیم، سر صدا بکنیم. اونقدر بلند بخونیم حمد و سوره نماز صبح و نماز مغرب و عشاء رو کسی که دور و برمون هست صدای ما رو بشنوه، بفهمه چی داریم میگیم، چی میخونیم. و اگر برعکس نماز ظهر و عصر غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سورش رو بلند بخونیم عمدن اگر باشه، البته باز نماز باطله. فقط حمد و سوره نماز ظهر و عصر رو مستحب بلند بگیم، اما باید بقیه حمد و سوره رو آهسته گفت. یه استثناء داره، اونم ظهر جمعه، نماز ظهر جمعه رو باز مستحبه که حمد و سوره رو با صدای بلند بخونیم. یه وقتی شنیدی تعجب نکنید. خانوم ها مخیرن وقتی نامحرم نیست نماز صبح یا مغرب عشاء رو با صدای بلند بخونن. اگه محر احیانا نامحرمی باشه اینجا نمیتونن با صدای بلند نماز صبح و مغرب عشاشون رو بخونن، اما اگر نامحرم بود با صدای آهسته میخونن، نامحرم نبود میتونن با صدای بلند بخونن، میتونن هم با صدای کوتاه بخونن. اما آقایون باید حتما با صدای بلند بخونن. نماز صبح میخونید تو خونه با صدای بلند بخونید. نماز مغرب عشا در غیر از وقتی که نماز جماعت میخونیم اگر خوندیم با صدای بلند بخونیم، یک کلمه‌ش رو عمدن با صدای کوتاه بخونیم، نمازمون باطل میشه قطعا. صلواتی بفرستید. یکی از لوازم ایمان که الحمدلله دوستان اهل البیت مؤمنن، برخوردار از ایمان هستن، امیدواریه، امید به خدای متعال و الطاف الهی. البته این اتفاق نمیفته مگر وقتی که ما از همه ناامید باشیم. اگر میخوایم بدونیم ما به خدا امیدوار هستیم یا نه، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. باید به هیچ که امید نداشته باشیم، به هیچ که دل نبندیم. تو بعضی از روایات ما داره اگر کسی به غیر از خدای متعال دل ببنده، رشته اتصالش به خدای متعال گسسته میشه. ارتباط ما با دیگران طبیعیه، دوست داشتن دیگران طبیعیه، به دیگران اعتماد کردن طبیعیه، در انتظار کسی بودن، گاهی موقع حتی منتظر لطف دیگران بودن، اینا اشکال نداره. منتها قطعی فکر نکنیم یه آدم قراره فقط به ما مرحمتش برسه. لطف یه آدم اگر به ما نمیرسید، ما به جایی نمیرسیم. یه آدم اگر دست ما رو نگیره، ما به جایی نمیرسیم. اگر میخوایم احیانا رشته اتصالمون به خدای متعال وصل بشه، باید از همه ببریم. انقطاع الالله، بریده شدن از غیر خدا میخواد، امید به خدا ناامیدی از همه میخواد. توقع نداشته باشیم کسی دست ما رو بگیره، کسی محبتی بکنه، راحت باشیم. شد شد، نشد نشد. اگر احیانا یه وقتی مرحمتی شد، لطفی شد، مهربانی شد، بگیم همه از لطف خداست. ذالک فضل الله، این مرحمت خدای متعال، عنایتی که از خدای متعال رسیده. امید در زندگی شیعه باعث شادابی و نشاط شیعه. امام صادق علیه السلام فرمودن شیعیان ما با امید زندن. همینی که معمولا ما نداریم. حالا چند جمله عرض بکنم متوجه میشیم. خیلی از خستگی‌های ما، ملالت‌های ما، افسردگی‌های ما، نگرانی های ما مال اینه که ما به خدا امیدوار نیستیم. اگه به خدا امیدوار بودیم، راحت می شدیم، خلاص می شدیم. این که از دیگران توقع داریم، گاهی بی توجهی، بی محلی دیگران اذیتمون می کنه، چون واقعا به خلق خدا امیدواریم، وابسته هم شدیم. یه بقیه به به کنن، ما شاد می شیم. بقیه اقبالی نشون بدن، ما روحیه میگیریم. بقیه تعویلمون بگیرن، ما بزرگ میشیم. خیلی مهم من این بقیه غیر از خدا برای ما اهمیت دارن، و حالو که هیچ اهمیتی نداره. ما سوالله با همه که براشون احترام باید قائل باشیم، دوستشون داشته باشیم، رد احسانم نمی کنیم، هیچی نیستن، هیچ کاره تأثیری در زندگی ما نباید داشته باشن. او کسی که تأثیر داره تو زندگی ما خدای متعال و حجج الهی. البته ائمه معصومین علیهم السلام، هیچ کس توی عالم قابل اعتماد نیست، حتی آدمای خوب. ما دل ببندیم به بهترین آدم ها، شرک بگیم بهترین آدم ها قرار برای ما کاری بکنن، شرک. از خدای متعال بریدی، اگه به اینها وصل شدی، غرق شدی، فانی شدی، ذوب شدی، درگیر شدی، نگرانی لطفی آدم بهت میرسه یا نه، تو از خدا بریدی. امید به رحمت الهی اگه تو ماها باشه دیگه نگرانی نداریم. خب رحمت خدا کجا؟ رحمت یعنی مهربانی. مهربانی دیگران کجا؟ فرمود اگر 100 بخش باشه رحمت الهی، نه 100 بخش مساوی، 100 نوع، 100 قسم. فرمود یه بخشش خدا داده به همه خلائق، این مهربونی هایی که تو خلائق الان هستش. حتی فرمود مهربانی مادر گرفته شده از همین بخشه. همه هم دیگر دوست دارن، به هم احترام میگذارن، جذب هم دیگه میشن، دستگیر هم دیگه هستن. فرمود از این مهربونیه، از این یه بخش رحمت الهیه که به نباتات هم رسیده، به حیوانات هم رسیده. فرمود 99 بخش دیگر رو خدای متعال یختص به رحمته من یشا داده به حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، که مجلای فیض رحمت الهی که اینا معدن رحمتن در حقیقت، خیلی مهمه. با مخزنم بزرگان میگن فرق میکنه. خدای متعال و مهربانیش رو، رحمتش رو بخشیده به حضرات معصومین. اگر کسی واقعا این رحمت حضرات معصومین رو، مثل رحمت پیامبر عظیم الشان رحمت الله الواسعه، حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرات معصومین رو بفهمه، دیگه به کسی دلبسته نمیشه. عقده داریم ما، کمبود داریم، یه وقتایی دوست داریم در حقمون مهربانی بشه، چون مهربانی خدا رو ندیدیم. تشنه محبتیم، چون محبت خدا رو در نظر نگرفتیم. خدا عمدتا خدای متعال غیرت میبرزه، خدا غیوره. ببینه آدم ها این ور اون ور میزنن، تشنه ان، و حالو که مهربانی خدا فراگیره. مهربانی خدا کجا؟ مهربانی مادر کجا مثلا؟ مهربانی خدا کجا؟ مهربانی دوستان کجا؟ باید ببینه برای ذره محبت، مهربانی، اینا آتش دارن، له له میزنن، ولی مهربانی خدا رو نادید میگیرن. رحمت خدا فرمود در اعمالی که انجام میدیم، اگر میدونستید خدا چطور میخواد جبران کنه، دستگیری کنه، چطور خدای متعال ثواب و جزا میده. رجاء فرمود، رجاء به ثواب الهی، امید به ثواب الهی. من فرمود اگه میدونستید دیگه کار فقط برای خدا انجام میدادید، برای احدی عملی رو انجام نمیدادید. در روایت دارد فردای قیامت وقتی مؤمن میبینه خدا چقدر داره جبران میکنه، میگه ای کاش هیچ کاری رو جز برای خدا انجام نمیدادم، و ای کاش هیچ خواسته ای رو جز از خدا نمیخواستم، و ای کاش هیچ خواسته ای رو به زبون نمی آوردم، همش مشغول کار برای خدا میشدم. ای قرار بودی طور جبران بشه، گاهی به بنده مرحمت میشه، میگه خدا انگار همه بهشتشو داده به من، یه بریز و به پاشیه، ما چی میفهمیم؟ همش هم مال اونجاست. یه مقداری جلوه های رحمت رو اینجا باید ببینیم. یه وقتی اینایی که ناامیدن، گاهی وقتی گناه میکنن، اشتباه میکنن، کوتاهی میکنن، قصوری دارن، گرفتار ناامیدی میشن، بدونن که این بدترین گناهه، یه گناهی از این بزرگتر نیست. در قبال رحمت الهی هرچی هم گناه بکنی، باز رحمت خدا بیشتره، باز مهربانی خدا بیشتره، باز باید امید به رحمت خدا داشته باشی. نه مثل صوفیا گناه بکنه آدم بچم بگه خدا میبخشه، پیش عفت قلت تقصیر ما تقصیر ماست، شرمنده از آنیم که در روز حساب در خور عفت تو نکرده گناهی. این حرف صوفیاست، اینا خطرناک. اینا جلوی جلب رحمت الهی رو میگیره. کسی جسور بشه، پر رو بشه. ازا میگن خوف و رجا باید با هم باشه. در اینی که از خودت میترسی، از اعمال خودت میترسی، میترسی اعمالت پاگیر بشه، تو رو گرفتار و عقوبت و عذاب الهی کنه، باید بگی خدا بخشنده. خدا اگه بخواد ببخشه میبخشه، خدا اگه بخواد بگذره میگذره، کاری نداره برای خدا. اگر مهربانی خدا به جوش بیاد، جوشش مهربانی خدا همه خلق خدا رو میگیره، جز دشمنان اهل البیت. روایت هم داره فردای قیامت همه اهل رحمت الهی میشن، رحمت فراگیر خدا شامل حال همه میشه، مگر دشمنان خدا، مگر منافق، کافر. مگر نه فرمود همه مورد لطف خدا قرار میگیرن، حتی شیطون که اون معمولا فهمش توی وادی از خیلی بیشتره. محضر خدای متعال عرض میکنه اگه منو نبخشی تو رو تو معذوریت میگذارم، منو ببخش. خدا میفرماید معذوریت چیه؟ یعنی چی؟ چیکار میکنی؟ تو رجیمی، تو بدبخت، تو رانده شده ای، تو دیگه بخشیده نمیشی، کار تمومه. یعنی من شما رو تو معذوریت میذارم. خدا میفرماید معذوریت چیه؟ اگه منو نبخشی تو رو قسم میدم به حق پنجتن آل عبا. خدای متعال میفرماید اگه میتونی اسم فاطمه رو به زبون بیاری به زبون بیار، اگه میتونی بگی بلحسین بگو. نمیتونه بگه. خیلی مهمه ما میتونیم بگیم به فاطمه، بلحسین، بلحسن. شیطون یه وقتی حال امام زین العابدین رو دید در عبادت، گو این آقا با این حالش، با این کیفیت عبادتش، با این کیفیت بندگیش، اگه برا من یه بار در خانه خدا الهی العفو بگه، برا من استغفار کنه، واسطه بشه، خدا من شیطون رو میبخشه. و ببین خدا چه لطفی به ما کرده. فرمود دوستان امیرالمومنین اینجا نمیفهمن چه خدا بهشون لطف کرده، فردای قیامت میفهمن، بعد پشیمون میشن، میگن کاش بیشتر امید میداشتیم. خب به اندازه امید مرحمت میشه، جای دیگه آرزو نمی کردیم، فقط در خانه حضرات معصومین آرزو میکردیم. یه دعای تو حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام خونده میشه، خدا روزی کنه بریم اونجا بخونیم. وقتی چیزایی رو میخوای از خدای متعال محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام، آخر این دعا میگه خدایا ببخش منو، اینا رو که خواستم فکر کردم زیاد خواستم. مثلا شما دعای عالیت المزامین رو بخونید، واقعا عبارت ها عجیب و غریبه، چیزای زیادی از خدا میخواد. یه کسی اینا رو بخواد بگه دیگه خواستم دیگه اون چی که باید میخواستم. عرضه میداری محضر خدای متعال، خدای ما رو ببخش، ما از پستیمونه که فکر میکنیم هر چی هم ازت زیاد بخوایم زیاد خواستیم، و حالو که هر چی هم ازت زیاد خواستیم بازم کمه. پیش تو اصلا زیاد معنا نداره، زیادی معنا نداره. من نظرم کوتاهه، چشم تنگه، نگاه هم یه نگاه معمولی بشریه. یه کسی شنیده بود از خدا کم چیزی نخوای، نه یه آرزوی ذهنی پیش پا افتاد. انت منای، اینا میگن تمنی، میگن امید بالاتر از آرزویه. یه آرزوهایی که ما داریم بچگانه‌ایه. حتی بهش برای اولیاء الهی آرزوی خوبی نیست. بد آدم از خدا بهش طلب کن. انت منای لقاء الله فمن کان یرجو لقاء الله. این دیگه حرف عجب غریبی نیست دیگه، فرمایشات خدا در قرآن. اگه کسی حواسش باشه از خدا خودشو طلب کنه، تالو شده جدا قلب مؤمن همچی وسعتی داره دیگه. خدا فرمود هیچ جا تو عالم، حتی بهشت، قیامت، گنجایش منو نداره جز قلب مؤمن. این دل ما که امروز شده ده، محل رفت آمد همه شده، غیر خدا رو درش جای دادیم، یه حرم الله بوده، خانه خدا بوده. خیلی راحت میتونستیم با خدا باشیم. با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هرچه خواهی کن. میدونی معناش یه بد معنا میشه، میگم با خدا باش برو پادشاه باشو، نه منظورش اینه با خدا باش، اگه پادشاهی هم کردی باز رفیق خدایی، به خودت نمی نازی، نمی بالی، میگی باید بندگی کنم، بندگی مهمه، انس با خدا مهمه، کلنش در محضر خدا مهمه. قلب مؤمن میتونست خدا رو در خودش جا، القلب و حرم الله دیگه، میگه دیگه روایت معروفی، خیلی روایت دیگه مشابهش هستش. ما همچی ظرفیتی داشتیم، منطور رفتیم دنبال چی؟ بزرگانش باختن توی وادی، کم آوردن، دنبال هر چی غیر از خدا رفتی ضرر کردی، سرت کلا رفته. امیرالمومنین فرمود عاشقانه خدا رو بندگی کن، عبادتت عبادت الاحرار باشه. یه کسی دیروز خیلی بگو من دوست دارم آزاد باشم، کسی بگم گیر نده وابسته نه، من آزادی رو با هیچ چه عوض نمی. گفتم اگه با آزادی برسی که خوب. امیرالمومنین فرمود خدا تو رو آزاد آفریده، مواظب باش بنده کسی نشی. تو میگی من میخوام از پدر و مادرم آزاد بشم، و حالو که در قید خیلی ها میری، تحت بندگی خیلی ها قرار میگیری، تو قید و بند نفس قرار میگیری، حالیت هم نیست و دلت خوش که آزاد شدی، هی کوچیک میشی کوچیک میشی، حاضر نیستی در مقابل پدر و مادرت کوچیک بشی، پیش همه گردن کش میکنی، پیش اونایی که باید گردن کش کنی گردن کش نمیکنی. بچه میگن آزاد، من آقام، تو کجا آقایی؟ تو اسیری، تو گرفتاری. بله از اونی که دلت نمیخواسته رها شدی، میل نداشتی، تحت سیطره خدا اولیا الهی نیومدی، خب رفتی بنده همه شدی. از بندگی نفس شروع شد تا بندگی شیطان، بندگی اغیار، گرفتار همه شدی جز گرفتار خدا. حال با خدا بیا باش رفاقت کن یه چند سباهی، بعد ببین چی میشه. بندگی کن تا که سلطانت کنن، یعنی پادشاه میشی، آقا میشی، هیچ کیو دیگه به حساب نمیاره. همه هم محترمن، سلام علیکم، سلام علیکم، همه خوبن، همه آدم های خوبین، همه اهل بهشتن، ما همه رو احترام میکنیم، اما هیچ کی نمیتونه در مورد من تصمیم بگیره. من خدا دارم، هیچ کی نمیتونه حاکم دل من بشه، هیچ کی نمیتونه رفیق اول و آخر من باشه. یک کسی تا شنید از خدا کم چیزی نخواهید، و واقعا با از خدا زیاد چیزی بخوام، رحمت خدا واسعه، لطف خدا فراگیره، چرا کم بخوام؟ بعضی ها میرن حرم امام رضا، چرا کم بخوام؟ خب خونه 200 متری بخوام 500 متری بخوام، چرا از سرمون کلا میره؟ معامله های ما ببینید چی میخوای؟ دنیا آخرت بخواه. فرمود هر کس قیمت گذاریش در محبت ما و ولایت ما اهل البیت اینقدر بی ارزش باشه، آدم بی ارزشیه. این جمله جمله مهم امیرالمومنین دیگه، همه عالم مبهوتش شدن. قیمت و کل امرئ ما یحسنه قوقاس و ما قدر الله حق قدره. آدم ها به اندازه ای که در محضر خدای متعال کلنش میکنن بزرگن، به اندازه که با خدا ارتباط دارن بزرگن، به اندازه که خدا رو شناختن بزرگن. بعد به کبریایی خدا رسیدن، چرا؟ به بزرگی خدا رسیدن، وگه نه کوچیکن. بچه هم فکر میکنه بزرگه، فکر میکنه چه خبره. خواسته های آدم ها الان تهش چیه؟ الان بهشته مثلا دیگه. امیرالمومنین فهمه سرد کلا رفت، فهمو قیمت محبت ما چقدره؟ گفت انزاق دنیا، فهمو ارزون فروشی، بی انصاف. گفت انزه دنیا آخره، فهمو بازم ارزون فروشی، بازم بی انصافی کردی. یه قطره عشق امام حسین و پیامبر جان عالمی به فداشون که قیمت گذاری ها دستشونه، قیمت گذاری نکردن. هر چی خدا فرمود قیمت گذاری کن، پیامبر فرمود من جرئت نمیکنم، میترسم کم قیمت بذارم، بعد چوب میخوره آدم دیگه. وقتی خدا رو کوچیک دیدی، خواسته هات در محضر خدای بزرگ خواسته های کوچیکی بود، همینطور کوچیک میمونی. دیدید دیگه ما چقدر کوچیکیم. حالا تعبیر کوچیک محترمانه، ما خیلی پستیم. امید به خدا به اندازه شناخت خداست. چه امیدی داری به خدا الان؟ انت منای. گو خدا خیلی بزرگه، خواسته های بزرگ رو برآورده میکنه. الهی کوی که مقابل منه تلا بشه، تلا شو. گو کوه دیگه هم نقره بشه، نقره شو. گو الهی هر کس از خدا کم چیزی خواست کور بشه، خودش کور شد. گفت چی شد؟ گفت بدبخت بیچاره، کم خواستی. اینو چیه تو میخوای؟ گفت تعبیر میشه قازوره، کسافت. همه ای خواسته های مردم دنیا رو جمع کن، هیچی نیست. و ما امید داریم به لطف خدا، امید داریم به مهربانی خدا، به رحمت خدا. تو چی میفهم؟ کسی تو نجف حالات خوشی داشت، به یه مقاماتی رسید، گاهی خب پرده ها میره کنار، چشم ها یعنی باز میشه به عبارتی، غبارهای گناه میره کنار، ابرهای قفلت میره کنار، چشم ها باز میشه. چشمش باز بود، رب محضر امیرم گفت آقا اینا چیه به من نشون میدید؟ قربونتون بشم، خودتو نشون بده، خودتو ببینم آقا. یه چی حالای حاج آقا، حاج آقا برو بیا. شما ببینید ما عمرمون رو داریم تلف میکنیم، یا محضر از سید الشهدا، محضر امام رضا، کربلا برو بیا، اربعین برو بیا، یه همه سالا محرم و سفر فاطمیه، تهش چی خواستیم الان؟ چی طلب کردیم؟ خب بفهم تو اندازه چقدره. به اندازه ای که امید داری در محضر حضرات معصومین تو میارزی، اندازت همون قدره. اگه همه خواسته های پیش پا افتاده تو اندازت همون قدره، بگی برو. رفیقان بر سه قسمن در بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. یک کسی با یه نوازشی آروم میشه، نوازشش کن بره. یه با یه لقمه نونی کرنش میکنه، بده بره. بعضی ها دنبال جان جانانه. اینا چیه؟ هر کس به هوای خیش گرفتار، صاحب نظران به روی من. وقتی من میتونم خدا رو به دست بیارم، محبت خدا رو به دست بیارم، محضر خدا برسم، با خدا رفاقت کنم، همراه با خدا باشم، خدا رو بندگی کنم، بقیه رو ول کن. و امید به رحمت الهی در این سطح باید اتفاق بیفته. و اگه غلطی هم کرد هم قصه میخوره هم امیدواره. من که میدونم باید قصه بخورم، خوف داشته باشم، خاک بر سرم، شرمنده باشم، سرفکنده باشم، اما تهشم میدونم خدا بخشنده. هرچی هم من گناه کنم باز رحمت الهی بیشتر و بزرگتر از گناه های بزرگ منه. یا آقای به نام بزاز نیشابوری نقل میکنه، رفتیم سراغ حمید ابن قحطبه که 60 علوی رو کشته بود، 60 از منصوبین به امیر المؤمنین رو کشته بود، سراشون از تنشون جدا کرده بود، 20 اینا رو انداخته بود داخل چاه. رفتیم بهش گفتیم چه حال روزی تو داری؟ گفت بدبخت شدم 60 سید رو کشتم. 60 از علویون اعدام کردم، دیگه امیدی به بخشش ما نیست. گفتم بیا برو در خونه امام رضا، حضرت واسطه قرار. حالی بخشیده نمیشه، یادم بدبخته دیگه، پوزش به خاک مالیده میشه. ولی گفت من بخشیده نمیشم، من مطمئنم خدا من نمیبخشه. اومدم به امام رضا علیه السلام، گفتن این شهید دست غیب نقل میکنن. اومدم محضر حضرت رضا علیه السلام، گفتم ما به حمید ابن قحطبه گفتیم از خدا طلب بخشش کن، گفت خدا من نمیبخشه. حضرت فرمودن اون گناهش که خیلی بزرگ بوده واقعا بخشیدم نمیشه. 60 علوی رو کشته، سر بریده، اینا رو انداخته تو چاه. ولی گناه ناامیدیش مطمئن بشید بیشتر از گناه 60 سید کشتنه. لا تقنطوا من رحمت الله. چقدر خوبه یه آدمایی تو جامعه باشن همش بگن خدا بخشنده. قدیما وقتی به کسی میگفتی آقا ما رو ببخش، میگه خدا ببخشه. خدا ببخشه خیلی توحید بود دیگه. این توحید در صفاته، یعنی من کجا، بخشندگی کجا، خدا بخشنده، بخشنده مطلق خداست، خدا باید ببخشه، خدا باید از ما بگذره، خدا هممونو ببخشه. اینجوری میگفتن. الان یکی بگه یکم شاید با آدم بر بخوره، فکر کنه یعنی من نمیبخشم. نه، میگم من کاری نیستم خود تو رو ببخشم، خدا باید تو رو ببخشه. بخشندگی مال خداست. رضا فرما اگه آدم ها امید می داشتن، دروغ می گن، امیرالمومنین فرما آدم ها دروغ می گن، اگه امید داشته باشن خدا همه رو می بخشه، تهش همه بخشیده می شن. نسیم رحمت الهی که وزیدن بگیره، مهربانی خدا به همه می رسه. با آدم ها باور ندارن، نمی فهمن، دشمنی می کنن. فرمود وقتی پیامبر میان کسی را از تو جهنم نجات بدن، بعضی ها خب گرفتار عذاب میشن، بعدش مورد لطف حضرات معصومین قرار میگن، شفاعت میشن. اونجا میفهمیم تازه امام حسین علیه السلام یعنی چی، محبت امام حسین یعنی چی، عشق برای حضرت سید شهدا یعنی چی. فرمود یه بخشش فراگیری اتفاق میفته تو صحرای محشر، جز کافر منافق نمیمونه. کسی ذره ای محبت از زهرا داشته باشه مورد لطف خدا قرار میگیره. بعد بعضی رفتن تو جهنم، پیامبر عظیم الشان میان اینا از جهنم بکشن بیرون، شفاعت دیگه. حالا مدتی بودن، قدری از عدالت خدا رو چشیدن، حالا رحمت خدا رو بچشن. پیامبرم که رحمت للعالمین، تا میرا اولی و دومی میگن ما نمیخوام. اگر رحمت مال پیامبره، حتی به همین اندازه هم که نسیم رحمت وزیدن گرفته، نمیخوام اینو احساس کنم. دوری میکن، لجبازی میکن، لجو فی تقیانم یا امهون، نمیخوان. اگر کسی بخواد مورد لطف خدا قرار میگیره. رحمت خدا، مهربانی خدا اونقدر هست که فرمود هیچ عملی تو دنیا برات گران نمیاد، سنگین نمیشه، اگه اینو بفهمیم. یعنی هر عمل سختی رو انجام میدی منتظر اون رحمت الهی، منتظر جبرانشی. خدا جبران میکنه. به از زهرا سلام الله علیه گفت شما رو اذیت کردم، به زحمت انداختم، فرمود در قبال این ثوابی که خدا بهمون میده این زحمت ها به حساب نمیاد، سختی ها میگذره، بعد الاس یسر، جزا میاد، ثواب میاد، نگران نداری. گناه عالم باشه حب علی حسنتون لا تزر ما سیه، امید به ثواب، امید به رحمت، امید به آینده. اینو میگم عرضم تمام. معمولا ما که گلایه میکنیم، یه وقتایی ناله میزنیم، شکوه میکنیم، به اون میگن آقا دنیا میگذره، دنیا محل گذره، حالا صبر کن انشالله جبران میشه. آقا پس از این دنیا قراره که دستگیری بشه، شما اگر صبر کنی مطمئن باش خدای متعال اینقدر بهت مرحمت، اینو روایت هم داره، مرحمت میکنه که سبک میشی. و در روایت داره میگه کاش همش تو دنیا بلا میدیدم، مصیبت میدیدم، کمتر شنیده میشه بین ما. یک کسی بگه آقا جون صبر کن امام زمان میاد، دوره طلایی حکومت حضرت ولی است. اصلا آقا دشمن زیاد، نابکار زیاد، ظلم زیاد، علیس از صبح به غریب منتقم میاد. در روایت دارد کسی اگر انتقام خدا رو تکذیب کنه از دین خدا خارج میشه. وعده های خدا رو قبول داری، بهشت است، ولی وعید خدا رو قبول نداری، که عذاب خدا حقه. گاه همه این نابکاران ظالمین به سزای اعمالشون میرسن، با آدم آروم میشه. اصلا حضرات معصومین بخش معظمی از آرامشون بخاطر امید داشتن. حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، حضرت سید الشهدا رو در رحم داشتن. حملت و امه کرها یا وهنن علا وهن و وضعت و کرها، همش نگران بودن حسین رو میکشن، سرش رو از تنش جدا میکنن. همش هم خب خبر میابرد جبرئیل، میگفت تا فهمیدن چه آثاری داره محبت حضرت سید شهدا، گریه و حضرت سید شهدا وجود نازنین از زهرا سلام الله علیها آرام گرفتن. چه انتقامی خدا میگیره از دشمنان امام حسین، از دشمنان خودشون حضرات معصومین آرام گرفتن. امیدوار خدا منتقمه، خدا هست، وعده و وعید خدا حقه. ان وعد الله حق، بله جبران میشه، مرحمت میشه، وعید خدا هم حقه. بعد نه قیامت، فهمون تو همین دنیا. همین سر شبی که دوستانی جایی یه مطلبی رو نقل کرد، خیلی دوست داشتم همونجا بهش بگم. گاهی موقع ما حیا میکنیم، کمروییه، این کمرویی هم خیلی خوب نیست. آقا میگن آقا امام زمان تشریف بیارن میکشن، از کشته ها پشته، این دروغه. که میگه این دروغه، راسته. فرمود هر کس ذره محبت اولی و دومی رو داره توبه نمیکنه، بعضی توبه میکنه، چرا اشکال نداره. فرمود کافری، طالحی، فاجری، بیا زیر چتر حمایتی امام زمان. اونجا همه چی آشکار میشه دیگه، مردم میفهمن چه خبره. اگه واقعا قرار بیا زیر سایه‌سار ولایت و امامت، اشکال نداره، گذشته هر چی بوده، یزیدی هم بودی بخشیده میشه، اشکال نداره، هر کی هستی. بیا امام زمان علیه السلام واسطه میشم، خدای متعال تو رو میبخشه. بفهمی بگی یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، سرت بشه. برای غیر از این باشه امام زمان همه رو میکشن، دو سوم عالم رو داره اگه امام زمان بکشن، لا صرف فی القتل. برای چی بکشن؟ به خاطر اینکه اینا دشمنان امام حسین رو دوست دارن، رضایت دادن به کشته شدن امام حسین. آه اینا مال اون موقع نیستن، گذشت رفت. فهم باشه، ناسبیه، دشمن اهل البیته. فرمود از این طرف دوستان اهل البیت دیگه مریضی ازشون برداشته میشه. اگه امیدوار باشیم و مردم رو امیدوار بکنیم، لا تیأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمه بقیت الله خیر لکم. میاد قدرت شیعه تو همین دنیا، چه در دوره کوتاه حکومت امام زمان، چه در دوره رجعت، جولان میدن مؤمنین. فرمود تو شرق و غرب عالم حرکت کنی، یک نفر پیدا نمی کنی که دشمن مولا امیرالمؤمنین باشه. دیگه کسی مریضی نداره، قرض نداره، گرفتاری نداره. این مشکلات که از مال الانه. چقدر ما الان مردم امیدوار کردیم، چقدر خودمون امیدواریم. فردا جمعه دیگه، هازا یوم الجمعه المتوقع فیه ظهورک. حضرات معصومین آروم می گرفتن وقتی قرار امام زمان بیان و امام زمان هست. وقتی امام زمان داریم و اگر دنیا هم بریم امکان بازگشت هست. تو همین دنیا امید داشته باش، امیدوار باش. حضرت یوسف بنی اسرائیل رو جمع کرد، فرمود دوره سختی در انتظارتونه که حضرات معصومین به ماها گفتن دیگه، لیقیبن نقیبتن لا ینجو من الهلکه الا من ثبت الله قلبه. فرمود انقدر غیبت طولانی میشه طولانی میشه، خیلی ها از این دوره فتنه ها نجات پیدا نمی کنه. انتظار یعنی همین دیگه. آقا ما امام زمان داریم، بزرگ داریم، آقا بالا سر داریم، همه چی آقا داره میبینه، عین الله ناظره داره میبینه، دست خدا همه عالم رو. بعضی وقتا اتفاقایی میفته آدمو تصورشون داره. مرحوم نائینی با همه عظمتش شرایط هم مثل امروز نبود، خیلی بد بود. روسا اومدن تو ایران، آلمانا اومدن، شرایط نگران کننده ای بود. انگلیسا نفوذ کردن، شیعه ها وضعیت مالیشون به هم ریخته، وضعیت معرفتیشون، وضعیت معیشتیشون، بهداشتیشون، همه چیزی رو صفر تو دوره جنگ جهانی. مرحوم میرزای نائینی فرمود خدایا چی میشه، چه اتفاقی میفته، زن و بچه شیعه چی، اینجا مهد تشیعه. یه ناله ای زد، آقا امام زمان نمیخوای به فریاد ما برسی؟ مکاشفه شد، پرده ها رفت کنار، یه نقشه ایران رو دیدم به شکل یک دیوار، این دیوار ترک خورده، زن و بچه ای مملکت ایرانی ها شیعه هم زیر این دیوار هم. دیوار کج شده، ترک خورده، الانه که دیوار فرو بریزه. بده، واقعا زشته. اینقدر ما نق میزنیم، مکدریم، به هم ریخته ایم، باور نداریم امام زمان داریم. امام زمان ما همه کار عالمه، حسن زن نداریم اصلا. چرا هشتمون گروه نهمونه؟ چرا اینقدر مشکلات اعصاب، مشکلات روح و روان همه زندگی ها رو گرفته؟ چون باور نداریم ما زیر دست خداییم، ید الله. باور نداریم ضربان عالم هستی دست امام زمانه. باور نداریم اذن الله امام زمانه، عین الله امام زمانه، لسان الله امام زمانه، جان عالم به فداشون. کو امام زمان؟ این نیست تو زندگی ما. یهودیه یا علی میگه از رو آب میگذره، ما تو دوره حکومت حضرت ولی عصر که قرار همه اینها اتفاق تجلی پیدا کنه، امیرالمومنین فرمودن چی گفتی از رو آب گذشتی؟ گفت یا علی گفتم. فرمود بمون منم میام. گفت شما کیم؟ فرمود کیو صدا زدی؟ گفتم یا علی. فرمود من خود علی هم. تو همین دوره لااقل به آرامش میرسیدیم، حتی مرجع تقلیدش کم آورد. مرحوم آقای بروجردی کم نیاوردن، مرحوم آقای فلسفی گفت بریم آقا قرض کنیم، بازاریا رو ببینیم، سراغ اینو اون بریم، پول کم آوردیم، شهریه طلبه ها نمیتونیم بدیم. آقای بروجردی فرمودن این حوزه صاحب داره هزینه ها رو. دیدید بعضی از هیئتیا کاسه چکنم چکنم دستشون میگیرن. هم تو روزه ها ما گاهی موقع ها متاسفانه توکل نداریم، اعتماد نداریم، امید نداریم. روزه های بعضی از متدینین تعطیل میشه، میگه بازار وضعش خرابه. چی ربطی به بازار داره؟ مگه روزه امام حسین نیست؟ فرمود شما در رو باز کنید، بقیش با خودمون. میگه بچه نمیارم چون میترسم نتونم مشکل حاج آقا ارتزاقش معیشتش نیست و تربیتشه. مگه مربی بچه های تو امام حسین نیستن؟ همینطوری که بچه کوچیک، الان بچه های کوچیک انشالله خدا محافظت کنه از بچه های شیعه، کسی داغ بچهشو نبینه، خیلی سخته. فرمود بچه های شیعه قبل از سن بلوغ که از دنیا میرن، پدر و مادرشون اگه بدونن اینا کجا رفتن اصلا ناراحت نمیشن. فرمود میرن تحت سرپرستی حضرت زهرا سلام الله علیها تو برزخ، تو یک مدرسه ای. یکی از معلمای اون مدرسه ابراهیم خلیل الرحمنه. اینا تربیت میشه و همینجا هم باید همین باشه.
بچه هم وقتی ریزخار سفره از زهرا هستن دیگه مشکلی نیست دیگه. وقتی بچه عبدالحسینه دیگه مشکلی نیست. وقتی دست بچه‌مون رو بگیریم ببریم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که کل خیر یرجا من هذا البيت، مشکل من امید ندارم، من ایمان ندارم، من حسن ظن ندارم. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای فلسفی گفته بودن برو بنده خدا حوزه صاحب داره، این مملکت صاحب داره، ما خودشون میدونم به اون ربطی نداره. یه وقتی مرحوم آیت الله العظما خویی یه مطلبی گفته بوده این نشان از ایمان ایشونه، فرموده ما کاری نیستیم توی عالم، ما اگه حرفی هم میزنیم، مرحوم آقای خویی خود در علمیت فوق‌العاده بود، فرموده بودن ما ویز ویز میکنیم، عسل و کسی دیگه درست میکنه، او میدونه اوقات تلخ رو چطور شیرین کنه، ما کاری نیستیم. آقا فتنه گرفتاری گناه بدحجابی، اختلاس حقوق نجومی، بدبختی حاشیه شهر، باشه قصتش رو میخوریم، ولی همه اینا صاحب دارن. نمیخواد دایی مهربون تر از مادر بشی، دغدغه داشته باشه. نمیخواد از خدا مهربون تر بشی. پیامبر دیدن یه زنی که اسیرم بود ازش محافظت میکردن، دید بچهش رفت رو ریگای تفتیده بیابون، بچهش رو گرفت بغلش، شروع کرد همونجا جلو جمعیت بچهش شیر دادن. پیامبر فرمودن نگاه کنید این زنه چقدر بچهش رو دوست داره، مهربانی این مادر رو دیدید؟ فرمود خدای متعال شماها رو بیشتر از این مادر که بچهش رو دوست داره دوست داره. خدا نمیتونه ببینه شما گرفتارید، شما مشکل دارید. امام زمان وجود نازنین حضرات معصومین الان مهربان ترن یا ما نسبت به بچه هامون، یا پدر و مادرمون نسبت به ما؟ مرحوم نائینی خیلی مهربانه، اما شما کجا؟ امام زمان کجا؟ کم آورد، گفت چیکار میشه عاقبتشیه؟ میگه دیدم یه دیواری به شکل نقشه ایران نمایان شد، دیوار ترک خورده کج شده، الان فرو بریزه. من صدام بلند کردم آقا یه وقتی دیوار فرو نریزه بدبخت میشیم، کسی از شیعه نمیمونه. دستی آمد فرمود اینجا شیعه خانه ماست، اینجا روزه خانه ماست، اینجا حسینیه ماست. این دیوار کج میشه ترک میخوره اما فرو نمیریزه. آقا ما امام زمان داریم، بگیم همه جا، گوینده ها بگن، همه بگن، خانواده ها بگن، پدر و مادر ها بگن، به بچه ها یاد بدن. حضرت یوسف فرمود بنی اسرائیل مواظب باشید، دوره طولانی در راهه که قائم بنی اسرائیل غیبت کرده دیر میاد. خب نسل پیامبری از حضرت یوسف برداشته شده بود، به یکی از برادرانشون رسید. این نکته قشنگی داره، حضرت یوسف فوق‌العاده بود، منتها در حق پدرش اونطوری که باید ادب نشون نداد، چون کسی مؤدبه، ما فکر میکنیم حالا خیلی وقتا مؤدبیم مثلا، داریم احترام میکنیم، ولی یک کسی اونطور که باید ادب نشون، مؤدبه ولی اونطور که باید ادب نشون نمیده. میگه از شما انتظار دیگه ای داریم دیگه آقا. حضرت یوسف محضر پدرش اونطور که باید ادب نشون ندادن، نسل پیغمبری رو ازشون برداشتن. پیامبر بعدی هم که قرار قیام بکنه، قوغا بکنه تو عالم، حضرت موساست. موسی پسر عمرانه، عمران پسر فاحته، فاحت پسر لاویه، لاوی هم پسر یعقوبه، همین لاوی برادر حضرت یوسفه. مردم گرفتار شدن، نمیاد، نیامد، چی شد؟ غمگین، ملول، بیرمق. یه سخنرانی آمد مردم رو جمع کرد، گفت آی مردم شما شارژ باشید، امیدوار باشید، چشم انتظار باشید، از خدا بخواین، دعا کنید برای فرجش، منتظر ظهورش باشید. مردم شارژ شدن. چقدرم خوبه ها، اگر کج سلیقگی نشه، بد سلیقگی نشه، به انحراف کشیده نشه، تو جلسات حتی منبریای ما اول از امام زمان بخونن، آخر منبر از امام زمان بخونن، حرف از امام زمان، آقا فلانی انجمنی شد، فلانی امام زمان، اینا حرفا انحرافی، اینا بده. شماها بگید که اونا نگن، از امام زمان بگید کس دیگه نگه. این گوینده عالم بنی اسرائیل اینقدر خوب حرف زد، در گذشته بوده آقا گواه عاشق صادق در آستین باشد. الان لازم داریم آدم اینطوری، بین مردم هم لازم داریم، هم خوب حرف بزنن مردم منطقی مستند ولی احساسی و عاطفی متوجه لطف خدا بشن. این اتفاق باید بیفته تو ماها، هم مستند هم منطقی. واقعا خود دیدی گاهی وقتا خوب متاسفانه کوری اساکش کوری دگر شود، گیر کار اینه. نه خودت دیدی، خودت میفهمی. مرحوم آقای بختیاری بودن تکیه علی اکبری ها، که من اون قسمت رو خواهش کردم از مؤسسین تکیه علی اکبری ها و خیرینش، اینایی که میخوان دو مرتبه بازسازی کنن، و همه شون گفتم، گفتم این قسمت رو خراب نکنید. پدر مرحوم سید جواد بختیاری، پدر این آقای بختیاری که قائم مقام آستان قدس است، از علما بوده، روزه میخونده تو کی علی اکبریا شب تاسیا. وای مردم، امام زمان شب تاسیا نظر داره به روزه، امام زمان میاد. مرحوم دربندی مگه تو تبریز نفرمود هر کی مریض داره برداره بیاره؟ 17 تا مریض تو یک شب تاسیا شفا گرفتن. مرحوم آقای بختیاری هم میگفته امام زمان میاد نظر داره، بخواید آقا رو صدا بزن، روزه حضرت عباس، روزه عموجانشونه. میگن یه وقت بالا منبر سراسیمه آمد پایین، رفت طرف یه ستونی که جای اون ستون رو به من نشون دادن، به سر و صورت افزد. چی شد؟ چی شد؟ از هوش رفت. به هوشش آوردن. چی شد؟ همین الان آقامو دیدم الحمدلله آمدن روزه عموشون قمر بنی هاشم. مردم اینقدر خوب به وجد آمدن، سخنرانه اینقدر خوب صحبت کرد. یه وقتی در حضرت موسی، تو زمان جوانی حضرت موسی بوده، وارد مجلس شد، گفت مردم نگفتم صاحب داریم، نگفتم پیغمبر هست، نگفتم میاد. خدا فرمود قرار بود 400 سال دیگه ظهور موسی به تأخیر بیفته، 250 سالشو براتون کم کردیم، شد 150 سال. مردم گفتن خدا بده برکت، اینقدر امیدوار شدن، اینقدر خوب برخورد کردن با خدای متعال و امر خدا، خوشبینانه حرف زد، خوشبینانه گوش کردن. 400 سال غیبت شد 150 سال. این روایت و قصه نمیگم ها. مردم باز ملول شدن، خسته شدن. یک کسی رفت سراغ یه عالم بنی اسرائیل، گفت مردم باز بیحال شدن، یه حالی بده به این مردم، یه چیزی بگو خوش به حال اونایی که واقعا مشوقن، امیدآفرینن. دیدید بعضی هم قیافه شون آدم رو امیدوار میکنه، معمولا ماها قیافه ما آدم رو ناامید میکنه. تا میگی چطوری؟ الحمدلله غرق نعمت، از این بهتر نمیشه. به لطف امام زمان دعا کن، بگو عجل ولی یکل فرج، بگو آقا میاد. بعضی اینجوری هم ولی کمه. بعضی ها تا میگی چه خبر؟ ای بابا نگو، بابا با قول بنده خدا میگودم با همه گرفتاریات باز الحمدلله میگی، این الحمدللهی که میگی خیلی خوبه. گو الحمدلله ما از 100 تا فوش بدتره، خدا خودش میتونه. شکرگزاری ما گاهی از 100 تا ناشکری بدتره. باز اومد برای مردم سخنرانی کرد، اینقدر خوب سخنرانی کرد، مردم گریه کردن، زار زدن، بیا موسی خسته شدیم، فقط تو دوای درد مایی، خدایا تو فقط باید دوای درد ما رو بفرستی. خدا فرمود غیبت موسی رو به 40 سال تقلیل دادم. تو همون مجلس ها. این روایت ها تو همون مجلس. گفتن خدای آقایی ممنونی، لطف تو، فرج دست توست، ما که میدونیم کارا دست توست، خودت باید کار ما رو راه بندازی. در روایت دارد شد 30 سال، 30 سال شد 20 سال، تو هم یه مجلس ها 20 سال شد 10 سال. گفتن خدای هر بدی رو تو باید دفع کنی، اگه تأخیریه، غیبتیه، تاریکیه، هرچی از کار خودته. خدا فرمود همین الان موسی قیام میکنه به یه مجلس، به یه توسل. به یه مجلسی که مردمش امیدوار بودن.
افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. ما تشنه لبان اندر لب دریا متحیر، آبی به جز از خون دل خیش نچشیدیم. خدای خودت به داد دل ما برس. ما که میدونیم تردید داریم، شک داریم. اگه شک نمیداشتیم حال روزمون این نبود. الان آقا بودیم، الان پیش آقامون بودیم، محضر امام زمان بودیم، چشمون به جمال امام زمان روشن شده بود، حال و روزمون بهتر از الانمون بود الحمدلله. با همه این بدیا، شک و تردیدا که موندیم بین برزخ و خوبیا و بدیا، باز اینجا جا گرفتیم. یک کسی میگه شما خیلی محکم حرف میزنید، مگه چی دیدید از امام حسین؟ نشون بدید. گفتم مهمترین کرامت، که من خودم کرامتم الان، مهمترین کرامت، من زیاد میگم، مهمترین کرامتی که من از امام حسین دیدم این که با همه بدیا هنوز پای من واسطه، با همه گناهام هنوز منو میاره هیئت، با همه زشرویم، با همه بوی بدی که دارم، بوی تعفن دارم، خدا میدونه. فرمود ان روائح الذنوب تفسحكم، فرمود شما فکر گناه میکنید فرشته های دور و برتون اذیت میشن. فرمود عطر بزنید به خودتون، فتعطروا بالاستغفار، استغفار کنید که بوی بد گناهانتون امام زمانتون اذیت میکنه. رفقا الان امشب من پیاز اگه خورده بودم، سیر خورده بودم، کراهت داشت بیام میگد. ما سیر و پیاز بخوریم کراهت داره بریم حرم امام رضا. بعد من با این بوی بد گناهم میام میشینم سر سفره قمر بنی هاشم. این کرامت نیست، این آقایی اهل البیت نیست، دارن منو تحمل میکنن، پای من واسدادن، هر طور هست دارن منو تحمل میکنن، میگن از دست نره، بدتر از این نره، پاشوایی میستیم. ممنونیم از این لطف آقاییتون. تعلق و به اهداب مرت فاطمه. میترسم یه مقداری وقت گذشت، وقت گرفته بشه، گرچه خب حالا هرچی هم که بگیم داریم از خودشون میگیم، وقت گیری نیست. محضر آیت الله مروارید منبر میرفتم گفتم آه ببخشید، گفتم نه ببخشید که این حرفای بی مهمی رو، نام ارباب شما رو من آلوده دارم به زبون میارم، و اینا ببخشید نداره. دستا رو بیارید بالا، یه چند تا یا زهرا بگیم، مقدمه انشالله فاطمیه هم بشه، دل امام زمان اونم به دست بیاریم، انشالله تو عالم واقع برسیم. به حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، حقیقت این ولایت و محبت رو درک کنیم، راه برامون روشن بشه به برکت نور حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. امیر المومنین فرمود اما عالم که به دلم نشست، میرفتم جمال زهرای اطهر رو نگاه میکردم، اما عالم از دلم برداشته میشه. نمیدونم این روزا چطوری امیر المومنین، اما عالم از دلش برداشته میشه، چون طبیعتا صدیقه کبرا رو میگیره، نه رو میگیره، دستش از در رو پنهان، زخمای بدنش رو پنهان کرد. ما میگیم شنیدن کی بود ماننده، دیدن چه گذشته. چقدر آرزو داره امیرالمومنین یه بار دیگه صورت از زهرا رو ببینه. شما که میومدی وقت نماز جلوم، مثل خورشید عالم تاب جلو من قرار میگرفتی، درخششی داشتی، دل علی رو روشن میکردی، حالا چرا از علی روی گرفتی؟ میگرفتی حالا چرا نمیذاری صورت نازنین تو ببینم؟ ما غلط بکنیم بگیم بریم عیادت بیبی رو ببینیم، ما میخوام بریم در خونه حضرت صدیقه کبرا ریشه های چادر حضرت زهرا رو ببینیم. همونو ببینیم ما رو بس غلط بکنیم بگیم بریم در خانه حضرت صدیقه کبرا در و دیوار ببینیم در سوخته ببینیم تابوت ببینیم تازیانه ببینیم ما اندازه ی عرفا نیستیم یه ریشه چادر خاکی از زهرا رو به ما نشون بدن برای دنیا آخرتمون بسه به خدا نشونمون بدیم فلولا مساس العرف فاضل زیلها لما صح عند العارفین تیمم. میگه اگه این ریشه چادر از زهرا اصابت نکرده بود به زمین تیمم درست نبود. پاکی زمین به خاطر اینه که ریشه چادر از زهرا به زمین اصابت کرده. یه ریشه چادرش برای عالم، نه برای انبیا، روایت میگم براتون، برای انبیا بس. انبیا کارت به استخونشون که میرسید میگفتن یا زهرا، دست بلند میکردن یه ریشه از ریشه های چادر از زهرا نمایان میشه و همه گرفتاریاشون با توسل به ذیل ساحت از زهرا سلام الله علیه برطرف میشه. یا صاحب الزمان، درد ظهور، درد فرج، درد دوری و فراق، درد گناه، درد دل شماست آقا، غم دل شماست، غم دل امیرالمومنین، این همه مظلومیت شماست، این همه مصیبت مادرتونه، همه اینا رو میخوام با یه چند تا کلمه بگیم با هم دیگه برطرف بشه. امید همینه، امید دنیا رو زیر و رو میکنه خدا. بگو خوب بگو، همه رو در نظر بگیر، دنیا رو زیر و رو میکنه. هر چند تا که میخوای بگیم فیضم آماده روزه براتون میخونن. از طرف پدر و مادرت گرفتارا و اسیرای خاک مریض دارا، از طرف همه بگو، طرف اونایی که غافلن حواسشون پرته گناهکارن بگو. چی میخوام بگی؟ دل امام زمان روشن بشه، بگو یا زهرا، یا زهرا.